سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در ناروی است، از اعدام دستکم 8 زندانی به شمول 2 شهروند افغانستان در زندان قزل‌حصار کرج خبر داده است. این سازمان غیر دولتی دیروز در گزارش گفت که این افراد چهارشنبه گذشته به اتهام محاربه و قتل عمدی اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران اخیراً به رادیو آزادی گفته بود که در 9 ماه نخست سال روان میلادی دستکم 33 افغان در ایران اعدام شدند. و گفته این سازمان این آمار نسبت به سالهای گذشته افزایش ارقام اعدام را نشان می‌دهد. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که دعوت از نمایندگان طالبان به نشست آینده بریکس و فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. بر اساس گزارش دیروز خبرگزاری تاس روسیه، کابلوف گفته که روسیه در این بخش بدون رضایت شرکایش نمیتواند کشورهای دیگر را به این گونه نشست‌ها دعوت کند. نشست آینده بریکس از 22 تا 24 ماه اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. حکومت طالبان خواهان دعوت از نمایندگانش به این نشست شده است. اندری رودینکو، معین وزارت خارجه روسیه، بر روز پنجشنبه گذشته گفت که تا هنوز این درخواست طالبان پذیرفته نشده است. با آنکه سازمان‌های بین‌المللی امسال از افزایش کشت کوکنار در افغانستان خبر دادند، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، مدعی شده که کشت کوکنار در افغانستان صفر شده است. او بر روز جمعه پس از برگزاری نشست فارمت مسکو در یک نشست خبری گفت که حکومت آنان کشت کوکنار را در افغانستان به صفر رسانده است. اما نهاد السس در گزارش تازه خود با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کشت کوکنار در افغانستان گفته است که امسال در این کشور 7382 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. پیش از این اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد هم گفته است که در سال روان کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه حدود یک سال پیش نخستین بار است که این منطقه لبنان هدف حمله اسرائیل قرار می گیرد. حماس گفته که قماندان سعید عطاالله علی، همسر و دو دخترش، در بمباران خانه ایشان توسط اسرائیل در کمپ بدوی در نزدیکی شهر ترابلس در شمال لبنان کشته شدند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در ماه اکتبر پارسال، اسرائیل به گونه مکرر مقامات حماس را در لبنان هدف قرار داده. حماس در این جریان کشته شدن دست کم 18 تن از جنگجویانش در لبنان را اعلام کرده است. و وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که حدود 200 شهروند این کشور به گونه مسئول از لبنان منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارت گفته که فعالیت سفارت چین در لبنان ثابت مانده و در بخش تدابیر امنیتی شهروندان چین را کمک خواهد کرد. این پس از آن است که در پی عملات راکتی ایران بر اسرائیل و تهاجم اسرائیل بر لبنان، درگیری در شرق میانه بیشتر شده است. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، آغاز کارزار درخواست حمایت از مهاجران افغان در ایران و جلوگیری از اخراجشان.
کارزار رو برای انداختیم و خواستار ازی شدیم که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشن.
فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان در چه وضعیت هستند؟
یکونیم سال پیش وزارت خارجه آلمان ایمیلش دریافت کرده بودم. دیگه ما هم در حالت بی سرنوشتی هستیم. دیگه تقاضای ما این می است که کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاع پاکستان هم صحیح نیست.
هشدار اردوی اسرائیل در مورد ادامه حملات هوایی‌اش بر بخشای از لبنان و موانعی در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان.
من میگم جمع کو جمع کو، باز جمع میکنیم اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی با همکاری عقاب پیکار، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم. امیدوارم روز شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر کارزاری را به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران آغاز کردند. در این کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی را اندازی شده، از رئیس جمهور ایران خواسته شده تا از مهاجران افغان حمایت کند. مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی نیز باید در این زمینه اقدام جدی کند، در غیر این صورت با گفته آنها فاجعه بشری به وقوع خواهد پیوست. بیشتر از خجسته کبیری میشنویم.
با آنکه بارها خواستار ازی شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
حلیمه پژواک فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کارزار آنلاین در این کشور است که برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران راه اندازی شده است. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در این کمپاین جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی راه اندازی شده، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته شده که جلو اخراج مهاجران افغان به جانهایی را که در معرض تهدید، تعقیب و آزار و اذیت روبرواند.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
جمعی از مهاجران و فعالان حقوق بشر مقیم در ایران که این کمپاین را راه اندازی کردند میگویند جامعه جهانی نیز باید به هدف جلوگیری از اخراج آنها اقدام جدی انجام دهد، در غیر آن به گفته آنها فاجعه بشری رخ خواهد داد. حکیم مهدوی، یکی از کمپاینرهایی که فعال حقوق زن نیز است، به رادیو آزادی گفت
ما با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنیم، نبود امکانات، نبود جا، نبود درس، نبود تحصیل. وقتی که ما از اینجا اگر دیپور چیم هم ما اونجا پس امنیت جانی مالی نداریم، نه کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در نظام جمهوری پیشین کارمند نظامی بود و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدن که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
گفتنیست که پیش از این نیز کارزارهای مشابه به هدف جلوگیری از رویکرد نامناسب پلیس ایران با مهاجران افغان نیز براه انداخته شده بود. رئیس پلیس اصفهان در ایران به تاریخ 9 میزان سال روان و رسانه‌های ایرانی گفته بود که به گونه اوسط روزانه 300 مهاجر افغان از این کشور اخراج می‌شوند که به گفته کمپاین کنندگان در میان آنها نظامیان پیشین نیز شاملند و این افراد مدعی‌اند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در 26 ماه سنبله سال روان گفته بود که مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی در این کشور دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهد شد. گفتنیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 برخی از کارمندان نظام جمهوری مخلوع، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افغانهای عام بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی به شمول ایران و پاکستان به برخی از کشورها مهاجر شدند که اکنون در کنار اخراج در این کشورها با سایر مشکلات دیگر نیز مواجهند.
در این حال شماری از فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان که منتظر منتقل شدن به اروپا و امریکا هستند می‌خواهند که به پرونده های مهاجرتشان هرچه زودتر رسیدگی شود. فیصله محکمه عدالت اروپا برای این زنان خبر خوش است و امیدوار کننده. این محکمه به روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض کردند. ما نظر شماری از زنان افغان را در این مورد پرسیده ایم که به گونه موقت در ایران و پاکستان به سر می برند.
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد، ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی این وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین، و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
کنیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیلش دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم، تو سر و درکش معلوم نشد تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم. دیگه ما هم در اکالت بی سرنوشتی استیم. دیگه تقاضای ما اینمی است که همی کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاع پاکستان هم سعی نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم، اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردند. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم، بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواستمایی است به پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
3 سال و این سو می شود در پاکستان بسر می برم. وضعیت اقتصادی بد، آیندی نامعلوم. چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده‌های ما را پیش نبردن. اولادایم هم بی سرنوشت، نمی دانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیومه داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. روسیه میگوید نمیتواند بدون رضایت شرکای خود به طور یک جانبه سایر کشورها را به نشست بریکس دعوت کند. خبرگزاری تاس روسیه دیروز به نقل از زمیر کابولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته که در مورد دعوت به این نشست مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اخیراً حکومت طالبان خواهان اشتراک در اجلاس سران سازمان بریکس شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روسیه می گوید دعوت حکومت طالبان در نشست بریکس تنها مربوط روسیه نه، بلکه به همه کشورهای عضو این سازمان ارتباط دارد. خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه 4 اکتبر به نقل از زمیر کابولوف، نماینده ویژه این کشور، گزارش داده که او در نشست خبری پس از برگزاری نشست مشورتی فرمت روسیه در مسکو به خبرگزاران گفته که در مورد دعوت به بریکس مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود و این کاملا به این ارتباط دارد که همه اعضای بریکس چی واکنش نشان می‌دهند. او افزوده در این نشست که وقت کم به برگزاری آن باقی مانده، روسیه نمی‌تواند یک جانبه و بدون رضایت شرکایش از سایر کشورها دعوت کند. قرار است نشست دو روزه این سازمان اقتصادی به رهبری روسیه از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حمدالله فدرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در 24 سپتامبر گفته بود آنان با کشورهای عضو بریکس ارتباط اقتصادی و داد و ستد تجارتی خوب دارند و خواستار اشتراک در این نشست هستند. هرچند که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما به شمول چین و روسیه با کشورهای تهداب‌گذاری بریکس ارتباط خوب دارد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی افغانستان، پیوستن با موافقت نامه بریکس را به نفع کشور می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که افغانستان متأسفانه در مدت 3 سال تحت تضاد اقتصادی قرار دارد و قدر تعاملات با کشور همسایه و منطقه بیشتر میشود، در حقیقت افغانستان یک چانس میتواند، یک فرصت میتواند تا این تحریم ها را دور بزند و بتواند مشکلات اقتصادی خود با گسترش رابط سیاسی و اقتصادی خود کاهش بده. بنان به نظر من اشتراک هیئت افغانی در همچو نشست ها و چالش ها و مشکلاتی که فرار افغانستان هست با کشور منطقه مطرح بسازد.
انتظار خادم، آگاه امور بین المللی، هم دیدگاه مشابهی دارد.
در این گونه فرم های جهانی که بر سطح جهان تاثیر داشته می تواند، اشتراک افغانستان در آن که رسمی یا غیر رسمی باشد، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اشتراک افغانستان، طالبان در بریکس به هر شکلی که باشد در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی طبعا تاثیر گذاشته می تواند.
دیر زیاد سیاسی، اقتصادی، نظامی تأثیرات در رودلشنی.
سازمان همکاری اقتصادی بریکس در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد که برزیل، هند و چین از نخستین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن متشکل از حروف اول کشورهای عضو است، پس از الحاق افریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. و اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و ایتوپی اعضای جدید هستند. گفتنی است که روسیه اخیراً حکومت طالبان را برای اشتراک در نشست فرمت مسکو که از روز جمعه 4 اکتبر برگزار شد دعوت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست اشتراک و سخنرانی کرد.
رادیو آزادی، وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:18 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که ممکن است حملات هواییش بر برخی روستاهای لبنان ادامه یابد. اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواسته که به مناطق اصلی خود بر نگردند. در همین حال وزارت صحت غزه گفته که تلفات جنگ نزدیک به یک ساله در کرانه غربی از مرز 41,000 تن گذشته. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز بدون مشخص کردن مناطق هشدار داده که حملاتشان در برخی روستاهای لبنان ادامه خواهد یافت. اردوی اسرائیل از بیجاشدگان لبنان خواست که به خانه های خود برنگردند، چون به بمباران روستاهایشان ادامه خواهد داد. از زمانی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، نیروهای دفاعی اسرائیل هر از گاهی پیش از آغاز حملات هوایی از باشندگان مناطق مشخص لبنان خواسته که به مکانهای دیگر نقل مکان کنند. نزدیک به یک سال پیش حملات اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 در یک حمله ناگهانی بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان به این سو در کنار جنگ در غزه، حزب الله هم در لبنان که متحد حماس به شمار می‌رود، وارد جنگ با اسرائیل شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. حزب الله هم از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته و اسرائیل با حملاتش در لبنان حزب الله را که از حمایت ایران برخوردار است تضعیف کرده و شمار زیادی از اعضای رهبری این گروه را کشته است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در این درگیری های نزدیک به یک ساله به 41,825 تن رسیده و شمار زخمی ها را هم 96,910 تن اعلام کرده است. منابع مستقل آمار را رد و یا تایید نکردند. به گفته این وزارت از این میان 23 نفر تنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر گروه حماس گفته که امروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان یک فرمانده این گروه به نام عطاالله علی کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار می گیرد.
مؤکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
هاشم صفی‌الدین رهبر احتمالی جدید حزب الله لبنان کیست و چه نقشی در حلقه رهبری حزب الله دارد؟ مطلب مفصل و جالب در این مورد داریم که در وبسایت رادیو آزادی قابل خواندن هست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان چوری فروش در افغانستان که در کنار جاده ها سرگرم این کار هستند مدعی‌اند که نیروهای طالبان در برابر کارشان ممانعت ایجاد می کنند. آنها به رادیو آزادی گفتند که تنها نان آور خانه هایشان هستند و این یگانه راه کسب درآمد برای خانواده هایشان است. شماری از زنان و دختران افغان نیز می گویند که حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی کمرنگ شده. مسئولان حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. بیایید بیشتر در گزارش مفصل در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
اینجا بازار لیسه مریم کابل است، جایی که بر علاوه فروشگاه‌های بزرگ، دستفروشان کنار جاده نیز مشتری‌های ویژه خود را دارند. بخشی از این دستفروشان را زنان چوری فروش تشکیل می‌دهند که هر روز با صندوق‌های پر از چوری با رنگ‌های مختلف در گوشه می‌نشینند و به گفته خودشان از همین راه امرار معیشت می‌کنند. اما برخی از آنها ادعا می کنند که در سالهای اخیر نیروهای طالبان مانی کارشان شده و در برابر فروش چوری هایشان مساهمت می کنند. افغان گل که از 3 دهه به این سو در شهر کابل مصروف فروش چوری است به رادیو آزادی می گوید.
1-3 سال می شه بچه، می شه 1-300-400 خدا می ربانه. حالی می شه قندم. قبلا منم غریبی ما بوده، 400-500 نوالی منم غریبی ماست. می خود ما کار میکنیم، من میگم جمع کو باز جمع میکنیم، اونا که میره باز سوار میکنیم.
نسیمه از دیگر چوری فروشان در ولایت جوزجان است که به گفته او بیشتر از 10 سال میشود که به دختران و زنان چوری میپوشاند و از این طریق آید به دست می آورد. او هرچند از کارش نسبتاً راضی است، اما می گوید مجبور است با رعایت حجاب اسلامی که طالبان بر رعایت آن تاکید می کنند به کارش روی جاده بپردازد.
وان سال میشه که چوری فروشی میکنم. 300-400. حالا خوب از قبل هم خوب بود. خودم هستم نفر نو بگش کس نیست. یک نفر. مخص کده بشین نجاب کده بشین.
نعمت الله بارکزه سخنگوی شاروالی طالبان در کابل نخواست با پرسش های رادیو آزادی در رابطه به ایجاد ممانعت ها در برابر کار زنان چوری فروش پاسخ بدهد.
یه است یک رنگی بیشتر 30 میاد. یک رنگش که تخلف کم میآید. باید خوب رنگ انداختم، سرخ رنگش برشون.
این بازار شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. آغاز یک روز کاری دیگر برای چوری فروشان زن در این شهر است. اما برخی از آنها نیز خاطره خوشی از طرز برخورد نیروهای طالبان در برابرشان را ندارند. مرجان و صبریگل که هر دو تنها نانآور خانه‌اند به رادیو آزادی میگویند نیروهای طالبان اکثرا آنها را اجازه کار نمیدهند که سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنها شده است.
کورس بل هیڅ غوند سمست چې کار کوي چې ما خوان می وفات شو ده نو دغه بنګړی
در خانه من کسی دیگر نیست که کار کنه. شوهرم وفات شده و 10 سال می شود که من چوری فروشی میکنم. قبلا کار ما بسیار خوب بود، اما حال که کارمندان امارت اسلامی می آیند وسایل ما را هر طرف پرتاب میکنند و ما را تهدید میکنند. از خاطر آنها هم وضعیت کار ما خراب شده است.
خواده خواهو غرزه و منگه تهدیده نداغی دو وجه نمزه منگه کار نکیگه از من کارو نگرد وده زه کلم نمی چه واده کرده در بنگرو پا خرزه ولو بندی لگه
از زمانی کرسی کرده این مصروف چوری فروشی استم. تاوانش نسبت پایدش بیشتر است. یکی این که از خانه و فرزندان خود دور استم و دیگه کارمندان امارت اسلامی در کار ما گدودی جور میکنن. از دست آنها بسیار به عذاب استیم.
حکومت طالبان از زمان حاکمیتشان در بیش از 30 سال گذشته محدودیت های زیاده بر زنان وضع کرده که عمدترین آن در بخش آموزش و کار زنان است. از سوی هم برخی از زنان و دختران در شهر کابل که علاقمند پوشیدن چوری اند میگویند در سالهای اخیر حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی نیز کم رنگ شده است. زهرا و سپوشمی دو باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی میگویند.
در سابقه چوری فروش ها در کوچه ها گشت و گذار میکردند و دخترها و خانمایی که میخواستند به خانه هایشان میامدند و براشان چوری میفروختند و مینداختند. ولی فعلا او چوری فروش ها به کوچه ها گشت و گذار نمی کنه و به خانه های مردم هم نمیرن.
به هر منطقه که میرسی نهاد حقل که کم میبودن 8 تا 9 تا تا مثلا ما فقط از یک پارک از یک مت شبرتان میگم می بودن ما می دیدیم خودم شاهد ازی بودم ولی فعلا خیلی کم شدین در پارکا که اصلا اینا وجود نداره. بند قرغه بود، صیاد بود و یا هم پغمان بود که اینا ما می رفتیم می دیدیم که خانما یک جای می نشستن همچوری خود در پیش روی خود می ماندن و هر کسی که در جمعی آمد دخترها زنها و اینا از اونو چوری خرید میکنن و چوری در دستایشان منداختن.
چوری یکی از زیورات محبوب دستی است که استفاده زیاد بین دختران و زنان دارد. بسیاری زنان هنگام رفتن به مهمانی ها و محافل عروسی با لباس های محلی علاقمند پوشیدن چوری هند. این چوری ها بر رنگ های مختلف و بیشتر از شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. بر علاوه افغانستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که زنان علاقه خاصی به پوشیدن چوری دارند و کشور هند از تولید کنندگان اصلی این زیور محبوب زنان است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم.